ساعت 4 بود، وقت گفتگو. مرنو، بیا تو، خواهش میکنم. ارنست همیشه او را مرنو صدا میکرد و مرنو هم او را دکتر لش. گرچه دکتر همیشه به این عدم تقارن اشاره کرده بود و از او خواسته بود او را با نام کوچکش صدا کند. آن روز او مثل همیشه کت آبی سیر و پولیور یقه اسکی سفیدش را پوشیده بود. از خود پرسید لباس دیگری ندارد؟ و آن کفش‌های راکپورت رنگ رو رفته. لباس معمولی و اسپورت یک چیز است و لباس نامرتب چیز دیگر. آیا آن کفش تا به حال چیزی درباره واکس شنیده است؟ و آن کت لایه اضافه دور کمرش را پنهان نمی کند؟ با خود فکر کرد اگر من با تو تنیس بازی می کردم با ضربات قوسدارم دمار از روزگارت در می آوردم. ضربات قاطع من تو را از پا در می آورد. وقتی اعتراف کرد که نوار را فراموش کرده است، دکتر با مهربانی و دلجویی گفت مشکلی نیست مرنا، هفته بعد اونو بیار، یکی تازه دارم. نوار جدیدی را باز کرد و آن را داخل ضبط گذاشت. بعد از آن همان سکوت همیشگی. مرنا آه کشید. ارنست گفت آشفته به نظر می رسی. مرنا انکار کرد. نه. نه. با خود فکر کرد حق باز. چقدر حق باز است. وانمود می کند خیلی نگران است. اگر من آشفته باشم برایت مهم نیست. اصلا اهمیتی نمی دهی. می دونم واقعا چه حسی به من داری. سکوت بیشتر. ارنست گفت فاصله خیلی زیادی بین خودمون حس میکنم. تو هم همین حس رو داری؟ مرنا شانه بالا انداخت. نمیدونم. مرنا، در مورد هفته گذشته از خودم میپرسم. آیا حسی قوی درباره جلسه رو با خودت به خونه بردی؟ چیز غیر معمولی نبود. مثل همیشه. مرنا به خود گفت دست پیش را میگیرم و میخواهم کاری کنم که امروز برای پولش تلاش کند. میخواهم عرق کردنش را ببینم. قبل از طرح این سوال مکسی طولانی کرد. باید حس خاصی میداشتم؟ چی؟ باید حسی قوی درباره جلسه آخر میداشتم؟ شگفتی در چهره ارنست نمایان شد. به مرنا نگاه کرد. مرنا هم مصمم نگاهش را پاسخ داد. دکتر گفت خب از خودم پرسیدم آیا اصلا حسی داشتی؟ شاید واکنشی به گفته های من درباره تیشرت و بنگاه ازدواج داشتی ها؟ در مورد اون گفته شما هیچ حسی داشتید دکتر لش؟ ارنست در صندلیش صاف نشست. احساسی عجیب درباره جسارت امروز او داشت. با تردید گفت بله، احساسات زیادی دربارش داشتم و هیچ کدوم از اونها احساسات خوبی نبودن. حس کردم به تو بی‌احترامی کردم. میتونم تصور کنم که خیلی از دستم عصبانی شدی. خب، عصبانی بودم. و آزرده؟ بله، آزرده هم بودم. به همین آزردگی فکر کن. آیا تو رو به جای دیگه ای میبره؟ زمانی دیگه؟ مرنا با خود فکر کرد. اوه نه، تو این کار را نمی کنی. تو ای کرم، میخواهی بس را عوض کنی. و این همه وقت که درباره ماندن در زمان حال برایم سخن را نمی کردی. با همین صراحت جدیدش گفت. میتونیم همین جا با شما تو همین مطب بمونیم. دوست دارم بدونم چرا این حرف رو زدید؟ چرا همونطور که خودتون گفتید به من بی احترامی کردید؟ ارنست نگاهی دیگر به مرنا انداخت. روی گزینه هایش تأمل کرد. وظیفه او در قبال بیمارش در اولویت بود. بالاخره امروز مرنا ظاهرا تمایل داشت با او ارتباط برقرار کند. ماها بود که او را مجبور می کرد، تشویق و ترغیب می کرد، به او التماس می کرد که در اینجا و اکنون بماند. با خود گفت بنابراین از تلاشهایش حمایت کن و صادق باقی بمان. صداقت از هر چیزی مهمتر بود. ارنست که درباره موضوعات دیگر شکاکی خالص بود، با شوری بنیادگرایانه به قدرت درمانی صداقت ایمان داشت. توضیح المسائل او صداقت را الزامی می دانست. اما صداقت انتخابی و تعدیل شده و صداقت مسئولانه و دلسوزانه. صداقت در خدمت دلسوزی و نوع دوستی. برای مثال، او هرگز احساسات خشن و منفیش اما صادقانه را که دو روز قبل به هنگام ارائه مورد میرنا در سمینار انتقال متقابل بیان کرده بود به او نشان نمی داد. آن سمینار یک سال قبل به عنوان یک گروه مطالعاتی دو هفتهی متشکل از 10 درمانگر کار خود را آغاز کرده بود که برای عمق بخشیدن به درک خود از واکنش‌های شخصیشان به بیمارانشان یکدیگر را ملاقات می‌کردند. در هر جلسه یکی از اعضا با تمرکز تقریبا کامل روی احساسات برانگیخته شده در بیمار طی ساعات درمان به بحث پیرامون بیمار می‌پرداخت. تفاوتی نمی‌کرد چه احساسی به بیماران خاص داشته باشند. نامعقول، بدوی، محبت‌آمیز، سرشار از تنفر، جنسی، پرخاشگر. در هر حال، اعضا خود را متعهد به بیان صادقانه آنها و کشف معنا و ریشه های آنها می دانستند. از بین اهداف متعدد این سمینار، هیچ یک مهمتر از حس جمعی که ارائه می کرد نبود. انزوا، اصلی ترین مخاطره شغلی روان درمانگران در مطب‌های خصوصی است. و درمانگران با عضویت در سازمان‌ها به جنگان می‌روند. گروه‌های مطالعاتی نظیر این سمینار انتقال متقابل، مؤسسات آموزش پیشرفته، انجمن کارکنان بیمارستان و انواع سازمان‌های حرفه‌ای ملی و محلی. سمینار انتقال متقابل راه خود را در زندگی ارنست باز کرد و او مشتاق و منتظر جلسات هر یک هفته در میان آن بود. نه تنها برای رفاقت و دوستی، بلکه برای مشورت. او سال گذشته تجربه سرپرستی طولانی با روانکاوی سنتی به نام مارشال استرایدر را به پایان برده بود و اکنون این سمینار تنها مکان برای بحث درباره بیماران با همکاران بود. گرچه تمرکز رسمی گروه بیشتر روی زندگی درونی درمانگر بود تا درمان، اما این بحث همواره بر مسیر درمان اثرگذار بود. دانستن صرف این مسئله که وضعیت بیماری را تشریح می کرد، بر شیوه درمان بیمار توسط درمانگر اثرگذار بود. ورنست، طی جلسه امروز با میرنا، در حالی که به سؤال او درباره علت بی احترامیش فکر می کرد، اعضای سمینار را تصور کرد که در سکوت او را نظاره می کردند. مراقب بود که چیزی نگوید که بعد تمایلی به بازگویی آن نزد آن گروه نداشته باشد. درباره تمام دلایل مطمئن نیستم میرنا، اما میدونم وقتی جلسه قبل اون حرفو به تو زدم حوصله‌تو نداشتم. لجوج به نظر میرسیدی. این حسو داشتم که مدام در خونه تو رو میزنم و تو از باز کردن امتنا میکنی. من داشتم تمام تلاشمو میکردم، اما اینطور نشون نمیداد. به نظرم تو میدونستی چرا تمرکز روی اینجا و اکنون روی رابطه ما مهم بود، و با وجود این همچنان وانمود میکردی چیزی نمیدونی. خدا میدونه چند بار تلاش کردم توضیح بدم. یادت میاد تو جلسه اولمون وقتی از درمانگران قبلیت حرف زدی؟ گفتی که اونا بیش از حد غیر صمیمی، بدون توجه و محبت بودن، درسته؟ و من به تو گفتم که به توجه میکنم و بخش اعظم کار ما در اینجا مطالعه همین ارتباط و توجهه، و تو گفتی که از اون استقبال میکنی. منطقی نیست. فکر میکنی من عمدن با شما مخالفت میکنم؟ به من بگید چرا هر هفته این مسیر طولانی رو رانندگی میکنم و ساعتی 150 دلار میدم و اینجا میام. 150 دلار شاید برای شما پول خورد باشه، اما برای من اینطور نیست. مرنا، از یک نظر منطقی نیست. با وجود این، از منظری دیگه اینطور نیست. من قضیه رو اینطور میبینم. تو از زندگیت ناراضی هستی. تنها هستی. حس میکنی کسی دوستت نداره و خیال میکنی دوست داشتنی هم نیستی. برای کمک پیش من میای. با تلاش زیاد. مسیر طولانی رو میرونی و پرهزینه هم هست. مطمئن باش منظورتو میفهمم. اما چیزی عجیب اینجا اتفاق میافته. فکر میکنم ترسه. فکر میکنم نزدیک شدن تو رو ناراحت میکنه و بعد خودتو کنار میکشی. در من به دنبال اشتباه میگردی. کاریو که میکنیم به تمسخر میگیری. منظورم این نیست که آمدانه این کار رو انجام میدی. اگه اینقدر خوب منو درک میکنید، چرا حرف تیشرت رو پیش کشیدید؟ هنوز به این سوالم جواب ندادید. وقتی اشاره کردم حوصله‌تو نداشتم و طاقتم رو تاخ کرده بودی، از همین قضیه حرف میزدم. واقعا شبیه جواب نبود. ارنست نگاه طولانی دیگری به بیمارش کرد و فکر کرد. آیا واقعا میشناسمش؟ این همه صراحت از کجا آمده؟ اما این نسیمی خوشایند و فرح بخش است و از هر کاری که انجام داده این بهتر بوده است. تا جایی که ممکن باشد با آن به پیش می روم. منظورتو می فهمم میرنا. متلک تیشرت اصلا مناسب نبود. اظهار نظر احمقانه بود و آزاردهنده. در این مورد متاسفم. مطمئن نیستم از کجا اومد. ای کاش می تونستم عاملی رو که موجب بیانش شد پیدا کنم. از نوار این به خاطرم میاد که فکر کردم به نوار گوش ندادی. اینو نگفتم. گفتم فراموش کردم بیارمش. اما تو خونه بهش گوش کردم. مسئله تیشرت درست بعد از اون مطرح شد که گفتید نمیتونید منو به یکی از بیماران مجرد پولدارتون معرفی کنید. آه درسته مرنا، درسته. یادم میاد. تحت تاثیر قرار گرفتم. به نوعی حس می کردم جلسات ما اونقدر برای تو با معنی و مهم نبود که انقدر خوب اونا رو به یاد داشته باشی. بذار به احساساتم در اون ساعت آخر برگردم. چیزی که قطعاً به یاد میارم همون حرفم درباره معرفی تو به یکی از بیماران پولدارم واقعاً ناراحتم کرد. درست قبل از اون فکر می کنم پرسیده بودم چی کار می تونم برات بکنم و جواب تو این بود. حس کردم تحقیر شدم. گفته تو منو رنجوند. باید چیزی فراتر از این باشه، اما منم از چیزهای ناراحت میشم و نقاط ضعف خودم رو دارم. آزرده؟ خیلی زود رنج نیستیم. فقط یک شوخی بود. شاید. اما شاید بیش از یک شوخی بود. شاید این حس تو بیان میکردی که من چیز زیادی برای عرضه به تو ندارم. در بهترین شرایط معرفی تو به مردی دیگه. به خاطر همین حس کردم دیده نمیشم. و گمون کنم به همین دلیل بود که اینطور به تو حمله کردم. بیچاره. چی گفتی؟ هیچی. یه شوخی دیگه بود. ببین مرنا، من نمیذارم با این نوع حرفا من از خودت دور کنی. در واقع از خودم میپرسم آیا بیش از یک بار در هفته همدیگر ملاقات کنیم؟ گرچه وقت امروز دیگه تمام شده. بیا هفته ای بعد از همینجا شروع کنیم. ارنست خوشحال بود که وقت میرنا تمام شده، اما نه به دلایل متعارف. از دست او کسل یا خشمگین نشده بود. خسته بود. منگ. تلو تلو خوران روی تناب. اما مشتهای میرنا تمام نشده بود. در حالی که کیفش را بر می داشت و آماده رفتن می شد گفت واقعا از من خوشت نمیاد نه؟ ارنست که مصمم بود بیمارش را همانجا نگه دارد گفت برعکس، خصوصا این جلسه حس نزدیکی به تو کردم. کار امروز ترسناک و سخت، اما خوب بود. این دقیقا همون چیزی نبود که ازتون پرسیدم. اما این احساسی که من دارم. گاهی خودم رو دورتر از تو حس می کنم، گاهی هم حس نزدیکی دارم. اما واقعا دوستم نداری. دوست داشتن مرنا یه حس کلی و فراگیر نیست، گاهی کارهایی میکنه که دوست ندارم و گاهی هم چیزهایی درباره تو هست که خیلی دوست دارم. مرنا در حالی که سوئیچ ماشینش را در می آورد با خود فکر کرد آره مثل صدای خشخش جورابهایم یا مثل نوک سینه های بزرگم. ارنست طبق معمول دم در دستش را به سمت او دراز کرد. او نمیخواست بپذیرد. تا تماس فیزیکی با دکترش آخرین چیزی بود که می‌خواست. اما راهی برای امتنا نداشت. شلوول دستش را گرفت، به سرعت دستش را آزاد کرد و بدون اینکه به عقب نگاه کند، رفت. آن شب خواب خیلی دیر به سراغ مرنا آمد. بیدار دراز کشید. نمی‌توانست نظر دکتر لش را درباره خودش از ذهنش پاک کند. قرقرو، کسل کننده، کوته فکر، عوامی. عباراتش مدام در سرش میچرخید. واژه‌های وحشتناکی بود. با وجود این، هیچیک از آنها به این اندازه آزارنده نبودند که او هرگز حرف جالب یا زیبایی نزده بود. امید او به اینکه مرنا شعر بنویسد گزنده بود و اشک به چشمانش آورد. اتفاقی که مدت‌ها بود فراموشش کرده بود به ذهنش هجوم آورد. وقتی 10 یا 11 ساله بود، شعرهای زیادی نوشته بود. اما این مسئله را پنهان کرده بود. خصوصاً از پدر بدخلق و به شدت منتقدش. قبل از تولد او، پدرش به خاطر اعتیاد به الکل از برنامه رزیدنسی جراحی کنار گذاشته شده بود و باقی زندگیش را به عنوان دکتر سرخورده و نیمه مست در شهری کوچک فعالیت کرده بود که مطبش در خانهش بود و هر غروب جلوی تلویزیون می نشست و از بطری ویسکی بوربون می نوشید. مرنا هرگز نتوانسته بود پدر را به خودش علاقمند کند. هرگز حتی یک بار هم صراحتاً عشقی به او ابراز نکرده بود. در روزگار کودکی فضول قهاری بود. یک روز وقتی پدر به دیدن بیمارانش رفته بود، در حین زیر رو کردن قفسه ها و دراورهای بالایی میز تحریر چوب گردویی او، زیر توده پرونده های بیماران بسته کوچکی نامه عاشقانه زرد شده پیدا کرده بود که تعدادی از مادرش و تعدادی نیز از زن دیگری به نام کریستین بود. وقتی تعدادی از شعرهای خودش را زیر نامه‌ها پیدا کرد که روی کاغذی که انگار زمانی خیس و سپس خشک شده نوشته بود، شگفت زده شد. بدون فکر و ناگهانی آنها را برداشت و نامه‌های کریستین را هم دزدید. چند روز بعد، در یک بعد از ظهر پاییزی ابری، آنها را به همراه تمام باقی شعرهایی که نوشته بود وسط کپی برگ‌های خشک چنار گذاشت و روی آنها کبریت کشید. تمام آن بعد از ظهر را نشست و بر باد رفتن خاکستر شعرهایش را تماشا کرد. از آن به بعد سکوتی پنهان بین او و پدرش برقرار شد. غیر قابل نفوذ بود. پدرش هیچ وقت به نقض حریم خصوصی او اذعان نکرد. او هم هرگز به این کار اعتراف نکرد. پدرش هیچ وقت به نامه‌های مفقوده اشاره نکرد. او هم حرفی از شعرهای گم شده‌اش نزد. گرچه دیگر هیچ وقت شعری ننوشت، اما از آن پس همیشه از خود پرسیده بود چرا پدرش آن صفحات از شعرهای او را نگه داشته بود و چرا خیس و نمناک شده بودند. در رؤیا بافی‌هایش گاهی او را در حال خواندن آنها و گریستن از زیبایی آنها تجسم کرده بود. چند سال قبل مادرش به او تلفن کرده بود تا بگوید پدرش دچار حمله قلبی شدیدی شده است. گرچه با عجله خود را به فرودگاه رسانده بود و با اولین پرواز راهی خانه شده بود، اما وقتی به بیمارستان رسید که تخت او خالی بود و پتو روی ملافه را پوشانده بود. چند دقیقه قبل خدمه جسد او را منتقل کرده بودند. اولین بار که دکتر لش را ملاقات کرد، میز تحریر عتیقه مطبش او را از جا پراند. شبیه میز پدرش بود و اغلب طی سکوت‌های طولانیش نگاهش به آن سو متمایل می‌شد. درباره میز و اسرار آن یا شعرهایش یا درباره سکوت طولانی بین خود و پدرش هرگز چیزی به دکتر لش نگفت.